بعضی وقتا آدم در حال انجام یک کار که تا نصفش پیش رفته. خب این که من دنده عقب بگیرم برگردم به همه سرمایه گذارام که حالا 12-13 نفر بودن، یه سریشون اروپایی بودن، یه سریشون چینی بودن، آسیایی بودن، بیام بگم که آقا نه من اشتباه تصمیم گرفتم، یا مثلا الان میخوام تصمیمو عوض کنم، به هر حال به هر دلیلی، خیلی پرهزینه است. و ببین در واقع من به این میگم یه تصمیم خیلی پرهزینه، یعنی واقعا این که من به تمام استیکهولدران بخوام توضیح بدم که برای چی دارم تصمیمو عوض میکنم، یه هزینه مجددی بکنم برای اینکه یه رودمپ جدید در بیارم، تیممو قانع بکنم، این فوق العاده سخته. ضمن اینکه یه مانعی وجود داره، من بهش میگم سد ذهنی خودم، اینکه من خودم نمیتونم قبول کنم که اصلا باید الان تغییر جهت بدم یا اشتباه کردم، چون تغییر جهت دادم اون روی سکه اینه که قبلا اشتباه کردم دیگه.
سلام به همه، به قسمت 22 از فصل 3 پادکست ده صبح خوش اومدین. من امید اخوانم. پادکست ده صبح پادکستی در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپه که در فصل 3 به داستانهای کارآفرینا و فراز و نشیبشون میپردازیم. امروز میثم رو نداریم، میثم مسافرته و در نتیجه من به تنهایی مصاحبه رو انجام میدم. همچنین ما یه چند هفتهی به خاطر کرونا، سفر میثم و یک سری دیگه مسائل فنی انتشار نداشتیم، ولی دوباره برگشتیم به گوشهای شما و هر هفته ادامه خواهیم داد. مهمون امروز ما آقای مهدی شریعت‌مدار هستند، هم بنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ جیبیت و رئیس هیئت مدیره انجمن فینتک که حالا فناوری مالی هست. و چون بحث‌های فینتک خیلی داغ این روزها، ما گفتیم که با آقای شریعت صحبت کنیم که واقعا یکی از متخصصین و آدم‌های خیلی تاثیرگذار در این روزها در این حوزه هستن. توی این قسمت که بخش اول مصاحبه با ایشونه، راجع به مسیر شغلیش با در واقع مهدی صحبت کردیم که خیلی مسیر عجیبی بود، مثلا دانشگاهی که شاید توی مقطعی ول کرده، یا مثلا بین 20 تا 30 سالگیش که خودش معتقده خیلی از وقتش تلف شده توی در واقع فضای حالا هنری و تبلیغاتی و اینا بوده، بعد تو فضای فرهنگی رفته، اون در واقع کسب و کار اولی رو که بنیان گذاشته و خودش میگه که خیلی رابطه عاطفی باش داشته، وقتی میره سربازی و برمیگرده اون رو رها میکنه، و بعد از کارهای خلاصه هنری و فرهنگی و مدیا و تبلیغات و اینا تصمیم میگیره که وارد فضای استارتاپی بشه و چند سال پیش واقعا وارد این فضا میشه و وارد استارتاپ جیبیت میشه. و خب جیبیت یه سالی فعالیتش متوقف میشه، بعد مهدی میره، پولشون تموم میشه، جیبیت چند بار داشته خلاصه متوقف میشده و دوباره برش گردوندن. راجبه استخدام های خیلی سری میگه که به سرعت استخدام زیادی داشتن، تعدیل داشتن، مدیریت زینفعا رو میگه که بخش زیادش خارجی بودن، چینی، اروپایی و غیره. خیلی برام خودم منم جذاب بود این داستان و مسیر شغلی، خصوصا مهدی که اصلا چی شد از اینجا سر در آورد. و حالا توی بخش دومم خلاصش رو بگم، داستان جیبیت و خلاصه تغییرات و پیوت و تصمیمای خیلی سختی که گرفتن رو میگه و راجب مسائل فینتک، رمزارزها، بیت کوین، بلاک چین، ماینینگ، چیزایی که حتما به گوشتون خورده، و ارتباط رگولاتوری با کل مسئله فینتک صحبت کردیم و بعد به توسعه فردی، باورها، روتینها و خلاصه نحوه مدیریت و زندگی، در واقع سبک زندگی مهدی پرداختیم. گوش میکنیم به این مصاحبه.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح سپیدار سیستمه. سپیدار سیستم نرم افزارهای حسابداری و بازرگانی برای شرکت‌های کوچیک و متوسط تولید می‌کنه و هدفش اینه که به شرکت‌های کوچیک و استارتاپ‌ها کمک کنه که رشد کنن. برای همینم وبینارها و کارگاه‌های آموزشی رایگان زیادی درباره موضوعات حسابداری، مالیات، بیمه و چیزهای شبیه این برگزار می‌کنه. میتونید برای اطلاعات بیشتر به سایتشون با آدرس cpdarsystem.com سر بزنید.
در خدمت آقای مهدی شریعت مدار هستیم، هم بنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ جی بیت و همچنین رئیس هیئت مدیره انجمن فینتک. مهدی جون خوش اومدیم.
سلام، خوشبختم در خدمتتون هستم.
خب مهدی، برام میگی که کجا به دنیا اومدی، چه سالی؟
من متولد تهرانم ولی پدر مادرم، یعنی دو نسل قبلی ما، متولد عراق بودن و قبل از اون البته ایرانی الاصل هستیم. سال 1362 تهران به دنیا اومدم. اکثر اوقات عمرم رو در واقع توی ایران سفری کردم، سفرهایی داشتم ولی میشه گفت در کل من ایران زندگی کردم.
بعد دانشگاه چی خوندی؟
در مورد دانشگاه، من در واقع با یه فاصله ای بعد از اینکه تحصیلم تو دبیرستان تموم شد مدیریت مالی خوندم و بعد از اون باز با یه فاصله به دلیل علاقه که داشتم حقوق خوندم. منتها میتونم بگم که 10 سال در واقع بعد از 20 سالگی من 10 سال خیلی درخشانی
یعنی
نبود.
20 تا 30
بین 20 تا 30 آره، یعنی اونجا شاید خیلی اوضاع برزخگونه‌ای داشته از سعی و خطاهای مختلف برای کارهای مختلف و شاید خیلی پر برنامه خیلی دقیق نبوده. اون
مدیریت مالی و حقوق رو تموم کردی، یعنی مدرکش گرفتی یا ول کردی؟
حقوق رو تموم نکردم.
بعد چه کارهایی کلن را انداختی، حالا از کارهای شاید خیلی کوچیک و دانشجویی تا بیام بزرگتراش؟
ببین، اول دوست دارم یه مقداری راجع به اون 10 سال اول در واقع ورود به کارم بگم که بعد از دبیرستان به دلیل فرصی که حالا از نظر مالی رو من بود شد دانشگاهو، تصمیم گرفتم که فعلا رهاش کنم و یه مقداری کار کنم. بعد رفتم دانشگاه. اون دوره‌ای که در واقع بعد از دبیرستان من وارد فضای کار شدم، بیشتر این نبود که با یه ویژنی من وارد فضای کار بشم، بیشتر این بود که من یه سری مهارت دارم، حالا با این مهارت‌ها می‌خوام پول در بیارم. یعنی من دنبال پول در آوردن بودم به صورت مستقیم. خب تو فضای مدیا اولش وارد شدم چون تو این حوزه بالاخره یه مهارت‌های اسکیلای اولیه‌ای داشتم. شاید یه دوره خیلی کوتاهی با یه بزرگواری به اسم آقای دکتر مصطفی گودرزی کار کردم که خیلی تو جهت دهی من مؤثر بود این آدم و شاید یکی از اتفاقات خوب زندگیم بود. مصطفی گودرزی یه آدمیه که دکترای تاریخ هنر و دکترای در واقع فکر میکنم نقاشی از دانشگاه سوربن داره. مدت زیادی مدیر مرکز، مدیر یکی از مرکزهای در واقع حوزه هنری بود، مرکز هنرهای تجسمی، و خیلی آدم معلمی بود. این خیلی، یعنی یه تیچر بود به معنای واقعی کلمه. خیلی برای من وقت می‌ذاشت تو اون دوره که باش کار می‌کردم. من اونجا دو تا فیلم باش تدوین کردم که در واقع من تدوینگر فیلم بودم، ایشون در واقع فیلم مستند بود. البته اولین تجربیات منم بود تو این حوزه، یکم با فضای هنر اونجا آشنا شدم. با توجه به اینکه این آدم خودش به روانشناسی علاقه داشت تا یه حدی، باز یه کمی با فضای انسان‌ها، اینکه اصلا چجوری میشه باشون تعامل کرد. باید. شاید مثلا هفته یه بار یه ساعت وقت میذاشت با من صحبت میکرد. دوره خیلی دوست داشتنی بود برای من. و شاید میتونم بگم اولین دانشگاهی بود که من
واقعا چیز یاد گرفتم.
بعد از اون خیلی سعی کردم که وارد فضای کار تجاری بشم ولی مهارت‌های کافی برای این موضوع نداشتم. شاید بتونم بگم یکی از نقص‌های بزرگی که من تو اون دوره دوچارش بودم این بود که توی دبیرستان چیزی به اسم برنامه ریزی یا ابعاد مختلف انسان، نیازهاش، اصلا با این موارد من آشنا نشده بودم. و نقطه دیگه هم حالا تو با توجه به اون دوره‌ای که ما دهه 60 هستیم دیگه، با توجه به اون دوره‌ای که ما داشتیم، شاید دسترسی هامون به داده‌هایی هم که بتونه ما رو لید بکنه که به یه سمتی حرکت کنیم خیلی ضعیف بود. و برای همین بعد از اون یکی دوتا کار دیگه کردم که کارهای حالا با همین سازمانی بود، تو سازمانهای مختلف یه جور قراردادهای مشارکت بود. و بعد فکر میکنم اصنا توی 22 سالگی من یه ایده بود که اونجا شکل گرفت و یه شرکت تبلیغاتی بود، یعنی همون کاری که من به صورت شخصی داشتم انجام میدادم رو سعی کردم که به صورت گروهی استارتش کنم. ببین واقعا ایده اولیه این نبود که اصلا یه شرکت باشه، ما یه جمع 2-3 نفره بودیم که یه پروژه بزرگتر گرفتیم به همین سادگی. مثلا تا اون روز داشتیم فیلمای مستند تدوین می‌کردیم و اینجور کارا، بعد یه پروژه گرفتیم که یه ساختمان بود و می‌خواست مثلا 3D بشه و توی شورومی نمایش داده بشه. خب اولین بارم بود تو ایران داشت این اتفاق می‌افتاد. اون شاید شروع شکل گرفتن یه تیم بود که می‌خواستم با هم یه کار تجاری انجام بدم. خیلی دوره دوست داشتنی بود، یعنی الان قبطه میخورم برمیگردم عقب میبینم که ما مثل یه طفلی که داره راه رفتن و یاد میگیره تو فضای کسب و کار داشتیم یاد میگرفتیم که چجوری با یه مشتری تعامل کنیم و چجوری کارش رو انجام بدیم، چجوری دیده بشیم، یعنی کی بهش تحویل بدیم، چجوری ازش پول دریافت کنیم.
چند نفر بودین؟
توی شروع کارمون که 2 نفر بودیم، یه دوستی داشتم به اسم تینا تهرانی، علیرضا که الان فکر میکنم اصلا ایران نیست دیگه، رفت هند یه مدتی اونجا تحصیل کرد بعدم رفت ترکیه، الان فکر کنم اروپا باشه. ولی بعدش با اون پروژه در واقع ساختمانیه ما تقریبا به تیم 6 7 نفره تبدیل شدیم. اون موقع یادمه که 3 میلیون تومان بابت اون کار دریافت کردیم. خب عدد اون موقع عدد بزرگی بود، یعنی کار ما رو تقریبا یه سال و نیم راه انداخت.
و بعد مثلا شرکت تاسیس کردین و اینا؟
نه اصلا، تا تقریبا میتونم بگم 3 سال اصلا یه برند بود، یه شرکت نبود، حتی شاید بیشتر، شاید مثلا 5 سال طول کشید و ما تبدیل به یه برند شدیم ولی کماکان شرکت نبودیم. بعد از 5 سال تصمیم گرفتیم که ثبت شرکت کنیم.
اینو حالا تو پرانتز بپرسم، خب این سوال خیلی پیش میاد برای استارتاپ هایی که تازه شروع شدن، شرکت های نوپا، کسب و کارهای کوچیک، اینا خیلی مثلا از من شده، از میسم شده، خیلی وقتا میپرسن که خب ما مثلا کی بریم ثبت کنیم. معمولا ما جوابمونه که حالا هرچی دیرتر که میتونی که درگیر داستانای دیگه نشی. توصیه تو هم همینه؟
در همه حوزه ها نه، مثلا تو اگه یه استارتاپ تو حوزه مالی داشته باشی حتما باید یه مقداری زودتر ثبت شرکت انجام بدی. ببین پیشنهاد من برای رسیدن به نقطه ثبت اون جاییه که شما KPI های سال اول و دوم تو دیگه میت کردی، یعنی یا سر به سر کردی یا حداقل دیگه مطمئن شدی که میخوای ادامه بدی، اونجا خوبه برای ثبت شرکت. ولی واقعیتش اینه که دقیق ترین جواب اینه که به موضوع خیلی بستگی داره. یعنی تو موضوعات مالی باید زودتر ثبت کنی، تو موضوعات آموزشی خیلی دیر میتونی ثبت کنی، یه جایی ریسک داره باید زودتر ثبت بشه، جایی که ریسک نداره من توصیه نمیکنم زود ثبت بشه. شرکت داره
فواید اصلا ثبت شرکت الان تو وضعیت ایران چیه؟
خیلی فایده داره. ببین مهمترین مسئله اینه که شما وقتی مالیات پرداخت میکنی امتیاز بانکی پیدا میکنی، این خیلی مسئله مهمیه. یا وقتی شما حسابرسی میشی برای در واقع شخصی که میخواد رو شما سرمایه گذاری کنه یا با شما مشارکت کنه یا به هر ترتیب میخواد ریسک شما رو بسنجه، این مسئله حسابرسی مسئله خیلی مهمیه. بنابراین نمیتونیم بگیم که مسئله مهمی نیست، حتما با بهش توجه بشه.
خب بریم جلو،
بریم ادامه.
آره اسنا رو داشته میگفتی.
ببین اسنا در واقع میشه گفت یکی از مجموعه هایی بود که من توش کار کردم و توی ایجادش در واقع نقش کلیدی و اصلی رو ایفا کردم که وابستگی احساسی بهش دارم. این خیلی مسئله مهمیه. معمولا اولین روابط آدم در هر حوزه‌ای، در حوزه کاری، حالا در حوزه عاطفی، یه وابستگی خیلی خاصی توش اتفاق میفته. و وقتی که من تصمیم گرفتم برم سربازی، مثلا بعد از اینکه 6 7 سال اسنا کار کرده بود، من خیلی دیر رفتم، یعنی با غیبت رفتم سربازی. این که می‌خواستم اسنا رو به یکی از دوستام که شریک خوبم بود حالا واگذارش کنم این برنده رو و اصلا رها کنم این کارو 2 سال نباشم، مثل این بود که از یکی که خیلی دوستش دارم می‌خوام جدا شم. خیلی حالت آره خیلی اتفاق ناراحت کننده بود برام، علیرغم اینکه خیلی خوشحال بودم که یه دوست خوبم داره لید میکنه این کار رو، در این حال خیلی دردناک بود، یعنی دردآور بود برام این اتفاق. و فکر میکنم حالا قبل از این نقطه حتی ما تو این حوزه ها داشتیم فعالیت میکردیم، یعنی علاوه بر حوزه تبلیغات ما تو حوزه نرم افزار چند تا محصول داشتیم که برای اون سالا خب جذابیت خاصی
نرم افزار تولید کردیم.
آره سفارش میگرفتیم، سافت‌ور سفارش میگرفتیم، مثلا وبسایت همون مرکز تجسمی حوزه هنری اولین کاری که انجام دادیم این بود. یا چند تا نرم افزار داخلی برای چند تا ارگان توسعه داده.
چه ربطی داشت به کار اسنا؟
ببین یکم توسعه پیدا کرده بود اسنا، یعنی بعد از یه مدتی به خاطر اینکه اسنا در واقع یه کلاب از آدمایی بود که می‌خواستن با هم کار کنن، بنابراین هر کسی رو که به تیپ فرهنگی اسنا می‌خورد جذب می‌کرد. آره این یه اتفاق جالب بود. دلیلش این بود که ما توسعهمون خیلی فکر شده نبود، یعنی توسعه بیشتر با توسعه تیم اتفاق می افتاد نه با فکر بیزینسی.
یعنی یکی میدیدین بهتون میخورد آره، میومدین گفتم تو چی کار بلدی حالا مثلا
جذب میشد تو تیم، یا بعضی وقتا توی پروژه یه نیاز کوچیک داشتیم یه نفر به تیم نزدیک میشد بعد از یه مدتی میمون تو تیم ما. بنابراین زمانی که من داشتم از اسنا جدا می‌شدم ما تو این حوزه ها فعال بودیم، دکوراسیون داخلی و بحث نمایشگاه، توی بحث تبلیغات فعال بودیم و نرم افزار.
خب خدمات اسنا رو گفتید، مثلا چند نفر شدین تا قبل سربازی تو؟
بزرگترین حالتی که ما داشتیم 12 یا 13 نفر بود، خیلی بزرگ نشدیم. خدمات گسترده بود، این اصلا خودش یه نقص بود، اینکه ما با تعداد کمی خدمات مثلا گسترده میدادیم. عملا ما خیلی عمیق نبودیم، ولی به این دلیل که اون موقع خیلی رقابت شدیدی هم وجود نداشت، به هر حال بازار خودمون رو پیدا میکردیم. ببین این مثال که میگم مثلا یه طفلی که داره راه رفتن یاد میگیره، این یه مثال واقعیه، یعنی در واقع میتونم بگم که ما خیلی پرهزینه و در زمان زیادی داشتیم اون دانشی که نیاز داشتیم و خورد خورد جمع میکردیم، یا شاید خیلی وقتا هم جمع نمیکردیم، داشتیم زندگی میکردیم. نمیتونم بگم این کار اشکال داره، ولی نمیتونم بگم کار درستیه. یعنی اگر بخوام یه توصیه داشته باشم به بچه‌هایی که حالا تو همین بازه سنی میخوان یه فعالیت اقتصادی رو تجربه کنن، حتی با این هدف که بخوان یاد بگیرن، به نظر من اصلا نباید به این صورت وقتشون رو تلف کنن. یعنی باید حتما با تارگت‌های مشخصی تو بازه‌های زمانی مشخصی یه مهارت رو بیاموزن یا یه تجربه رو کسب کنن و بعد پاشون رو بزنن رو پله بعدی. این نباید خیلی کشدار بشه این مسئله.
و توصیه‌ت اینه که مثلا با یک بیزنس مدل مشخصی بگن آقا ما دقیقا تو این حوزه خیلی منسجم میخوایم بریم جلو، یا نه اون تنوع به نظرت هنوزم جواب میده؟
خیلی سوال سختیه، الان میگم چرا. چون اون تنوع توی دوره دوم زندگی من برام فوق‌العاده کارآمد بود و اصلا اون باعث شده
بعد
که بتونم
سربازی؟
آره بعد سربازی، بعد از 32 سال، بعد از 30 سالگی در واقع.
خب.
این تنوع یه مقداری باعث میشه که من تو کار فعلی موفق باشم، بنابراین نمیتونم بگم اون خوب نبوده اصلا، ولی میتونم بگم های کاست بوده، یعنی میتونست تو زمان کمتری آره ایجاد بشه.
خب بعد تو سربازی رفتی، بعدش چی شد؟ اسنا دیگه اومدی بیرون کلن؟ یعنی دیگه برنگشتی؟
چرا، یه دوره دیگه هم برگشتم اسنا. بعد سربازی در واقع برگشتن من به اسنا اینجوری بود که به عنوان یه پلیر برگشتم توش، یعنی دیگه من فاندر نبودم اونقدر، من اونجا کارمند بودم، حقوق میگرفتم مثل بقیه. خب به خاطر اینکه حالا مؤسس بودم و از رأی داشتم تا یه حدی، ولی به هر حال تغییرات خیلی زیادی کرده بود. من با فاصله یه مقداری برگشتم تو اسنا دوباره، چون یه بازه زمانی کوتاهی مشهد زندگی کردم، مثلا حدود یک سال. بنابراین بعد از اون اتفاق وقتی من برگشتم تغییرات خیلی زیادی اتفاق افتاد. اسنا تبدیل به یه شرکت شده بود، بزرگتر بود، سه فیلد مشخص داشت و اون فیلد نرم افزار کامل حذف شده بود، تو فیلد ساختمانی، نمایشگاهی و تبلیغات داشت فعالیت می‌کرد. تقریبا میتونم بگم یه دوره یک تا دو ساله هم من مدیر اجرایی بودم اونجا.
بعد چی شد؟
ببین ما به هر حال من و حسام دوستای خیلی قدیمی هستیم، ولی ذهن من خیلی بیزینسی شده بود، نمیدونم چرا. یعنی حداقل این برام فوق‌العاده مهم بود که توی بازه‌های زمانی مشخصی پاسخ‌های بیزینسی خیلی شفافی از کاری که دارم انجام میدم بگیرم.
حسام اونجایی که در واقع تو رفتی سربازی سپردی به حسام حسینی.
سید حسام حسینی یزدی که اونم از مؤسسین اسنا هست و مدیر عاملشه، در واقع اونرشیپ شرکت الان با حسام هست.
خب.
و میتونم بگم که نقطه دوره بلوغ شرکت با حسام سپری شده، این نکته مهمیه. یعنی حسام شرکت رو تبدیل به شرکت بالغ کرد که یه جاهای دیگه 30 نفر 40 نفر تیم داشت. شاید نمایشگاه اینوتکس رو خب شاید همه بشناسن، نمایشگاه نوآوری ایران رو 3 سال حسام برگزار کرد، پروژه ساختمانی خیلی بزرگی داشتیم و پروژه تبلیغاتی خوبی داشتیم. میتونم بگم تو دوره حسام اسنا اومد توی مثلا 7-8 شرکت تبلیغاتی شناخته شده ایران، نسبتا نمیتونم بگم تو 2-3 اول، ولی توی 7-8 اومد. بنابراین حالا اگه برگردیم به حرف قبلیمون که چرا من جدا شدم از اسنا، مسئله پاسخ بیزینسی در یک کسب و کار مسئله فوق‌العاده مهمی بود برای من و اینجا یه نقطه اختلاف سلیقه با حسام بود. یعنی حسام یه آدم فوق‌العاده خلاق، فوق‌العاده توانمند تو لیدرشیپه، ولی این مسئله چالش خیلی اساسی براش نیست. یعنی خیلی سالا مثلا اگه ما سر به سرم میکردیم حسام اوکی بود با این موضوع، هرچند شاید اونم الان ذهنش درگیر این موضوع شده باشه بیشتر از قبل، ولی من با این نمیتونستم کنار بیام. برای همین تصمیم گرفتم که فضاهای دیگر رو تجربه کنم.
خب و بعد چیکار کردی؟
آره، بعد یه دوره دو ساله من دارم که یه مؤسسه دیگری تأسیس کردم که اون هنوز وجود داره ولی اصلا کسب و کاری نیست، برای همین نمیخوام زیاد واردش بشم، صرفا اسمشو میگم. یه انجمنی بود به اسم انجمن میراث اسلامی که این هم در حوزه علمی هم در حوزه فرهنگی توی حوزه در واقع دارایی های در واقع تاریخی جهان اسلام شروع کرد فعالیت کردن. من اونجا مؤسس بودم با دو سه نفر دیگه و حوزه علاقه خودم بود و هم کماکانم خیلی به اون مؤسسه علاقه مندم. الان بیشتر تو دو فیلد داره فعالیت میکنه، یکی اندیشکده است که تو فضای ایرانی شیعی داره یه مطالعاتی انجام میده در واقع در حوزه فرهنگی ایران، یکی دیگه همون بحثی که تو شروع ما داشتیمش که در واقع میراث فرهنگی اسلامی رو سعی میخواد بکنه که حفظ بکنه.
چرا ولی مثلا خب تو که انقدر ذهنت بیزنسی بود و به خاطر دلایل بیزنسی اومدی بیرون، خب چرا رفتی اینجا؟ اینجا حدس میزنم خیلی بیزنسی نبود.
آره ببین، به هر حال علایق شخصی من منو به این سمت کشوند و این یه فرصتی بود که جلوی فام قرار گرفت. آه. و من در حال جستجو بودم برای اینکه یه کار تجاری رو شروع بکنم، ولی به نظر من این زودتر برام اتفاق افتاد. میگم این هنوز قبل از دوره، یعنی تقریبا لبه 30 سالگی من بود، قبل از این بود که من خیلی دقیق‌تر به برنامه زمانیم فکر بکنم و این اتفاق در واقع چیزی بود که من البته خیلی خوشایند و میمون میبینمش، چون تجربه مدیریتی خیلی خوبی برای من بود و اونجا حداقل توی هیئت امناش مثلا آقای مسجد جامعی بود که وزیر فرهنگ و ارشاد بود، آقای تارومی نامی بود که الان رئیس دانشنامه جهان اسلام، آقای شهرستانی بود که با خانواده آقای سیستانی در ارتباطن. این رابطه من با این آدما تو این لول از نظر مدیریتی حالا و توسعه نتورک هم فوق العاده برام ارزشمند بود. خود اون کارم شدیداً و عمیقاً دوست دارم، چون فکر می‌کنم برای آینده ایران نیاز هست. ببین ایران یه ترکیبی است از دو چیز که هرگز ازش جدا نمیشه، زبان فارسی و فرهنگش، دو شیعی بودنش یعنی دینی بودنش. اگه هزار سال گذشته رو نگاه کنیم این مثل یه نمودار سینوسی کم و زیاد شده، ولی به هر حال از دست نرفته. بنابراین اگر ما بخوایم برای آینده ایران یه کاری بکنیم باید این دو شاخص رو در نظر بگیریم، نمیتونیم در نظر نگیریمشون. از این بیایم بیرون، من دو سال اونجا در واقع سعادت داشتم که دو سال وقتم با اون بزرگواران بگذرونم، هنوزم عضو هیئت مدیره هستم اونجا و جزء حال حامیان اونجا محسوب میشم. بعد از اون وارد فضای کسب و کار شدم.
چرا اومدی بیرون از اونجا؟
به این دلیل که یه کمی واقعا ذهنم اینجا یه نقطه خاص بود تو زندگیم، یه نقطه بود که تصمیم گرفتم که یک کسب و کار جدی‌تر رو استارت بزنم و البته اون مؤسسه‌ام نیازهای مالی زیادی داشت که نمیتونست تأمین بشه، یعنی اون قدری که ما برنامه ریزی کردیم. اتفاقا اون مؤسسه اولین تجربه برنامه ریزی دقیق من برای یک کار در زندگی بود. آره، یعنی تو زندگیم شاید اینجا نقطه آغازی بود که من یه موضوع رو دقیقا با تیمی که داشتیم کار میکردیم برنامه ریزی یا پلن دقیق داشتیم، ولی پلنمون شاید بتونم بگم که بخشایش خیلی واقع گرایانه نبود. یعنی ما مثلا توی تامین منابع مالی عملا نگاهمون خیلی عملیاتی یا واقع گرایانه نبود، بنابراین اصلا اونجا شاید نمیتونست با اون سرعت لازمم حرکت بکنه. اگر من نمیومدم بیرون شاید خیلی کند اونجا میموندیم. بیرون اومدنم از نقطه اجرایی به نظر من حتی بعدن کمک کرد که من بتونم مثلا نتورک مالی بهتری برای اون مؤسسه‌ام ایجاد بکنم.
یکی دو بار الان به حالات نتورک شبکه سازی اشاره کردی، ما تو فصل یک پادکست یه قسمت کامل راجبش صحبت کردیم، ولی میخوام نقطه نظر تو رو بدونم. خب بدیهن خب میدونیم خیلی مهمه، خیلی کمک میکنه، ولی مثلا به نظرت برای شبکه سازی مؤثر مثلا توصیت به مخاطبای ما چیه؟ خودت چی کار میکنی؟ best practice یا درسای آموخته چیه تو این حوزه؟
من یه ورفش آقای عطریانفر بودم، یه جمله خیلی اثرگذار بهم گفت، گفت که شما وقتی شروع میکنی به حرکت کردن توی یه حوزه کاری، حالا هر حوزه‌ای، چه مثلا اسنا باشه برای من، چه میراث باشه، چه جیبیت باشه، بعد از یه مدتی یه چیزهایی رو ساختی، یکیش نتورکته، یعنی تو یه روابطی توی سطحی پیدا میکنی و نمیتونی دند عقب بگیری برگردی، این دیگه تغییر نمیکنه. این یه نکته راجع به ساختن نتورک. نکته دوم، حالا سه تا نکته بزنم، نکته دوم که خیلی مهمه اینه که ما یه وقت محدودی داریم تو زندگیمون و ما نمیتونیم با همه مردم در ارتباط باشیم. حتما باید انتخاب کنیم که من میخوام با کی در ارتباط باشم و چرا، و این ارتباط باید ارتباط مؤثری باشه. یعنی بعضی وقتا من انتخاب میکنم که مثلا من میخوام با آقای ایکس رئیس جمهور فلان کشور در ارتباط باشم، اوکی دو سالم براش تلاش میکنم ولی دستاوردی درش ندارم. مؤثر منظورم اینه که بتونم بهش برسم، دستاورد کافی برای من و طرف مقابلم داشته باشه. شاید نکته سوم کالچراله بیشتر. شاید خوب باشه که من با خیلی‌ها در ارتباط باشم ولی بعضیاش ممکنه از نظر کالچری فیت نباشه. اینا مسئله مهمیه.
یعنی از لحاظ ترجمهش کنه، از لحاظ فرهنگی خلاصه منطبق نباشه.
ببین اینکه بتونن با هم گفتگو کنن، بشینن، بلند شن. آره، از لحاظ فرهنگی در واقع اینا باید بتونن با هم زیست کنن.
خب.
و این ستا توی توسعه نتورک به نظرم مسائل مهمیه. ببین دانشگاه دوم یا شاید دانشگاه اول اون جاییه که ما داریم کار میکنیم و اون کسایی هستن که باشون رابطه داریم.
بله.
چون اونا به ما توصیه میکنن که چی بخونیم، وقتی با ما کار میکنن به اون میگن چی کار بکنیم یا چی کار نکنیم و بالعکس با ما هم فکری میکنن و تقریبا میتونم بگم ما توسط اطرافیانمون ساخته میشیم. پس اینکه چگونه انتخابشون کنیم فوق العاده مهمه.
برسته.
یکی از شاخصهای موفقیت میتونه باشه.
این ستا خیلی به نظرم اصول مهمی بود. حالا میخوام یه خود مثلا شاید چند تا تکنیک شاید دنبالشم بیشتر، مثلا باید و نباید ها، چند تا چیزی که حالا خیلی کلیشه و روتین نیست و خودت شاید مثلا بهش رسیدی یا استفاده میکنی، چیه که بتونی واقعا هم آدم ها رو بیاری تو نتورکت هم نگهداری کنی از اون نتورک؟
خیلی البته توش موفق نیستم. من آدم درونگراییم، این حالت در واقع ارتباط بیرونیم یه مقداری در طول زمان ساخته شده است، یعنی جز اسکیل و مهارت ذاتیم نیست. ولی تو ارتباط مهمترین توصیه‌ای که من دارم صداقته. خیلی مهمه. حتی بدترین اتفاقا رو به نظرم باید صادقانه گفت، مخصوصا اگر لازم باشه. بعضی وقتا از حالا یه موضوع نیازی نیست شما بگی، اوکی اون خدشه‌ای وارد نمی‌کنه به اون رابطه، ولی عدم صداقت به شدت رابطه ها رو از بین میبره. این نکته رو باید توی در واقع نتورک سازی هم بهش توجه بکنیم، یعنی نه اینکه فقط من باید صادقانه رفتار کنم. به نظرم کسی که با شما صادقانه رفتار نمی‌کنه اون تو دایره دوستان شما یا کسانی که برای تو آورده داره نمیتونه بگنجه.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح سبا ویژنه. سبا ویژن به عنوان بزرگترین آژانس تبلیغات آنلاین ایران مالک رسانه‌های برجسته‌ای مثل آپارات و فیلیموه. شما در سبا ویژن این امکان رو دارید تا تبلیغات ویدیویی، کلیکی و شبکه‌های اجتماعی خودتون رو به صورت هدفمند و کاربردی اجرا کنید و یا از خدمات طراحی کمپین 360 درجه تیم خلاق سبا ویژن استفاده کنید.
بعدش بعد از اون مؤسسه در اومدی و بعد چی شد؟ کجا رفتی؟ چیکار کردی؟
تقریبا 3-4 ماه من داشتم فکر میکردم که کجا برم یا چیکار کنم. به حالا مجموعه های مختلفی فکر کردم، به سواییده فکر کردم، حالا به خاطر رابطه‌ای که با بچه‌های اونجا داشتم، به اینکه یک کسب و کار حالا در حوزه ساختمان راه اندازی کنم فکر کردم، یه بررسیایی هم کردم، گزینه پاسیبلی هم بود برام. ولی کلا فضای استارتاپی رو فضای اکتیو تری میدیدم از نظر بیزینسی، یک کمی در واقع آینده بهتری میتونستم براش تصور کنم.
چه سالیه حدودی؟
سال 97، انتهای 96 تقریبا، ابتدای 97.
خب نزدیک بود. خب
آره. و اینجا میتونم بگم هم تجربه میراث، هم تجربه اسنا، هم در واقع مطالعاتی که در زمینه مدیریت یه مقداری داشتم و حالا سعی می‌کردم دانشمو تو این حوزه یک کمی توسعه بدم، خیلی بهم کمک کرد. شاید گفتن حالا این تجربیات خالی از لطف نباشه، اینکه من چجوری گام بعدیم رو انتخاب کردم، چجوری براش در واقع وقت سپری کردم، به کجا رسیدم، چه چالش هایی داشتم، اینا شاید بتونه قابل استفاده باشه. ببین توی نقطه خیلی خاص و سختی من قرار داشتم، شاید مثلا اون موقع 5 میلیون 60 میلیون بدهکار بودم و حقوقو اصلا به خاطر همین ول کردم، داشتم درس می‌خوندم اون موقع، بعد بچه داشتم، در واقع با خانواده داشتم زندگی میکردم، خرج خانواده‌مو باید میدادم، مادرم خب تنها بود، پدرم به رحمت خدا رفته بود و شرایط خیلی خاصی بود، یعنی بعد یه تصمیم جدی میگرفتم. بعضی وقتا من فکر میکنم ما ها نیاز داریم به این که یه فشاری وجود داشته باشه تا تصمیم بگیریم. همه اینجوری نیستن، اما بعضی هستن که خیلی منظم و دقیق تصمیم میگیرن، برنامه‌ریزی میکنن، ولی اونم آدمای خاصی تو جامعه هستن. خیلی وقتا یه تصمیم برای یک تغییر اساسی توی فشار خیلی سخت به وجود میاد و حتی جامعه هام اینجوری هن، اگه نگاه کنیم میبینیم که اون جایی که یه تحول اساسی اتفاق میفته توی جامعه، یه جایی که سختی فوق‌العاده زیادی وجود داشته.
قبل از اینکه ادامه بدید، چی شد تو این چالهه و این سختیه افتادی؟ یعنی از چیز اومدی بیرون چون کار نمی‌کردی و دنبال چیز بودی مثلا انقدر بده؟
آره، من همزمان هم تو میراث بودم که اونجا خب یه نقطه اقتصادی نبود قطعاً و داشتم تحصیلم می‌کردم. شاید ببین پلن نکردن، دقیق بررسی نکردن وضعیت زندگی، اینا خیلی مسائل مهمی بود. حالا من مفصل راجع به برنامه شخصی حرف دارم.
آره، قسمت رو بعد کامل میخوایم صحبت بکنیم راجع به.
چون من دو تیکه زندگی دارم که یه تیکهش خیلی ناموفق بوده از نظر خودم، هرچند دستاوردهای بعدی توش نداشتم، یه تیکه داشتم که حداقل با معنای عمومی کلمه موفق میتونیم بگیم منطقه موفقی بوده، میشه ازش استفاده کرد، یعنی هر دو تجربه رو داشتم. اما اگر بخوام بگم که چجوری جیبیت انتخاب شد، یه سری شاخصات تو جیبیت بود. اولا خب یه اتفاق بود، یعنی همینجوری که من داشتم بررسی میکردم، حسین نووی که بنیانگذار جیبیت بود که ما با هم نسبت فامیلی هم داریم، حسین پسرخاله منه، البته ما اینقدر پسرخاله داریم فکر کنم 70 خورده پسرخاله داریم که خیلی نسبت فامیلی دیگه محسوب نمیشه. کل خانواده ما از مادر بزرگ مادری من تقریبا بالای 80 نفر 90 نفر هستن. آره، خیلی خانواده بزرگی از اون سمت. لذا درسته ما فامیلیم ولی خیلی فامیل محسوب نمیشیم چون تعدادشون زیاده.
من توی پرانتز بگم، ما با آقای نبوی فکر میکنم توی بهمن یا اسفند 98 مصاحبه کردیم. توی فصل 2 قسمت‌های 64 و 65 رو میتونید گوش بدید که ایشون راجع به شکلگیری جیبیت صحبت کردن، حالا تا اون موقع و حالا راجع به شرکت ایلیا و توسعه فردی و خیلی چیزهای دیگه. حالا ما تیکه دومش رو از مهدی میخوایم بشنویم که خب چه اتفاقایی افتاد، چون کلی تغییر مسیر فکر میکنم جیبیت داشت، و بعدم متمرکز میشیم روی خود مهدی.
خلاصه این پیشنهاد از طرف سید حسین نووی برای من مطرح شد، جز گزینه‌هایی بود که واقعا برام قابل بررسی بود. یه دلیلش این بود که اون موقع فاندرها غیر ایرانی بودن، یه بخششون چینی بودن یه بخششون آلمانی، و انتقال تجربه خوبی برای من میتونست اتفاق بیفته، حجم سرمایه خوبی در اختیار داشتن، نسبتاً حالا بزرگترین سرمایه گذاری فینتک ایران بود، شاید کماکان هم باشه، 3.5 میلیون دلار جذب سرمایه اتفاق افتاده بود رو جیبیت اون موقع، و از این نظر برای من خیلی جذاب بود. چالش های خیلی پیچیده‌ای هم داشت، یعنی در نقطه شروع اولین جلسه، نه دومین جلسه من با حسین نووی و سباستیان بود، یکی از فاندرهای جیبیت، و اونجا اینکه جیبیت یه بار بسته شده بود، تیمش کاملا از بین رفته بود، یعنی با خاک یکسان بود، هیچ تیمی دیگه منهدم شده بودن، نه اینکه تیمی نبود، یعنی میرفتی میخواستی باشون صحبت کنی تو در و دیوار بودن بچه ها بنده خدا به خاطر اون اتفاقی که افتاده بود. و عملا ما یه سافر و زیرساخت چینی داشتیم که بخشیش هم در واقع فرانتش تو ایران توسعه داده شده بود، هم اون تیم چینیه خیلی خسته شده بود به خاطر اون 11 ماه توقف، هم ایرانیه، این بزرگترین چالشش بود. و نکته بعدی این که توی طی بررسی‌های اولیه من از نظر بیزینسی خیلی در واقع زمانبر بود که ما به نقطه سر به سر بخوایم برسیم و رقبای خیلی جدی تو بازار تو اون محصول داشتیم، ضمن که من اصلا حس میکردم که این محصول تو بازار ایران نیاز نیست.
چی بود اون موقع اون محصول؟
یه کیف پول الکترونیک، اولین کیف پول الکترونیک با امکان پرداخت با QR داخل ایران بود که میتونست هم توی مغازه، یعنی فضای فیزیکی، هم تو فضای آنلاین پیمنت داشته باشه.
و این تیکه قبل اون 11 ماه تعطیلش بود یا بعدش؟
این وجود داشت.
این وجود داشت.
اون زمانی که من رسیدم به بچه‌ها این وجود داشت.
اینم ببخشید من یه حرف دقت میکنم، میخوام یادم نره، چرا فکر میکردی که در واقع این اصلا تو ایران به درد نمیخوره؟ مثلا اون سیستم کیو آر کدی که خب تو چین به شدت روی علی پی و ویچت و اینا هست، اینجا به نظرت چرا کار نکرد؟
ببین در لحظه اول من همچین فکری نکردم، یعنی خیلی تراست خوبی به فاندرا داشتم چون تجربیات مناسبی داشتن در این حوزه، استارتاپای موفقی تو چین داشتن. منتها بعد از بررسی عمیق‌تر به این نتیجه رسیدم که تفاوت‌های زیادی بین ایران و چین هست. مثلا توی چین فراگیری پست 30% بود توی فروشگاه‌ها، شاپرکی وجود نداشت، یعنی سیستم پرداخت متمرکزی زمانی که علی پی شروع کرده بود وجود نداشت. نکته بعدی این که مدل درآمدی خیلی متفاوت بود، اینجا شبکه بانکی داشت هزینه کارمزد رو پرداخت میکرد و اصلا برای چینی ها عجیب بود، همچین چیزی باور نمیکردن، میگفتن خب استفاده کننده کسی که مرچنت یا در واقع فروشگاه یا پرداخت کننده، آره پیر باید درصد رو بده، برای چی اینجا شبکه بانکی داره میده؟ که البته دلیلایی داشته تو ایران اولین بار که این تصمیم گرفته شده، ولی به هر حال قابل رقابت نبود. یعنی شما با یه کسی داشتی رقابت میکردی که کارمزدش صفر بود، خدماتش خیلی خیلی گسترده بود، یعنی ما تعداد پوزی که تو ایران داریم پوششش تو فروشگاه فکر کنم بالای 70-80% بود همون موقع، حتی تو بعضی از فروشگاه چند تا پوز داشتیم. این شاخص ها باعث میشد که ببین نو مارکت نید بود، اینجوری بگم کیف پول الکترونیک تو ایران نو مارکت نید بود، یعنی هیچ کسی بهش نیاز نداشت،
یعنی واقعا مشکلی رو خلاصه از مردم حل نمی‌کرد.
نکته بعدی اینه که وجود داشت، یعنی ما اپلیکیشن های پرداختی داشتیم مثل آپ، مثل تاپ، همراه کارت که اینا قدرت هیولا رو داشتن و داشتن تو مارکت همدیگر میزدن، ما می‌خواستیم لابلای اونا بگیم سلام من اومدم.
چقدر جالب اینو تو مثلا بحث‌های مدل کسب و کار ما تو فصل 1 هم خیلی حرف زدیم، دقیقا داستان همینه دیگه. خیلی‌ها میگن اینکه شما یه راه حل، یه محصول، یه ایده خوبی داری لزوما کار نمی‌کنه مگر اینکه واقعا یک مشکل و دغدغه خیلی جدی یا یک رنجی رو از خلاصه مردم دوا بکنه، و این فکر کنم دقیقاً همین کیس بود.
آره دقیقاً. و ولی چرا پذیرفتم؟ خب این سوال خیلی مهمیه. ببین نقطه ورود من با اونجا، در واقع من اینجوری تصمیم گرفتم، گفتم اوکی اگه یه حقوق خیلی خوب بهم بدین میام، ولی شفاف به سباستیان و حسینم گفتم که این فیل میشه. روز اول ایده من بود، گفتم این فیل میشه مگه اینکه شما 5 میلیون دلار پول داشته باشید. واقعا حساب کتابم اینجوری بود، اگه اونا 5 میلیون دلار فول ریز میکردن به نظر من تو ایران جیبیت میتونست مثلا بیاد بین ستای اول بعد از 3-4 سال، یعنی دوره بازگشت خیلی طولانی هم داشت و بین مثلا همراه کار تو آپ و اینا میتونست یکی بشه. یکی دیگه از چیزایی که ما نداشتیم دسترسی بود. یعنی چی؟ ببین بلو بانک الان شروع کرده ولی چی داره؟
بانک سامان.
آره ولی چی داره؟ لایسنس بانک داره، یعنی خیلی از خدماتو میتونه فوق‌العاده پرسونالایز کنه و تو بازار ارائه بده که هر کس دیگه ای نمیتونه، چون لایسنس داره بانکه. ما اینم نداشتیم، بنابراین ما تیم نداشتیم، دانش نداشتیم، بعد نو مارکت نید بود محصولمون، یعنی کسی بهش نیاز خاصی نداشت، رقبای خیلی سختی داشتیم، زمان بازگشت سرمایه خیلی طولانی بود و حجم زیادی سرمایه میخواست. پس به نظر من فیل بود.
ولی بقیه قبول نکردن حرف تو؟
نه اینکه قبول نکردم، ببین بعضی وقتا آدم در حال انجام یک کار که تا نصفش پیش رفته، خب اینکه من دنده عقب بگیرم برگردم به همه سرمایه گذارم که حالا 12-13 نفر بودن، یه سریشون اروپایی بودن، یه سریشون چینی بودن، آسیایی بودن، بیام بگم که آقا نه من اشتباه تصمیم گرفتم، یا مثلا الان میخوام تصمیمو عوض کنم، به هر حال به هر دلیلی خیلی پرهزینه است. و ببین در واقع من به این میگم یه تصمیم خیلی پرهزینه، یعنی واقعا این که من به تمام استیکهولدران بخوام توضیح بدم که برای چی دارم تصمیمم عوض میکنم، یه هزینه مجددی بکنم برای اینکه یه رودمپ جدید در بیارم، تیمم رو قانع بکنم، این فوق العاده سخته. ضمن اینکه یه مانعی وجود داره، من بهش میگم سد ذهنی خودم، اینکه من خودم نمیتونم قبول کنم که اصلا باید الان تغییر جهت بدم یا اشتباه کردم، چون تغییر جهت دادم اون روی سکش اینه که قبلا اشتباه کردم دیگه.
درسته.
مخصوصا تو اون اسکیل وقتی داری کار میکنی، 100,000 تا نصب داری، با سرعت خوبی داری پیش میری، این امیده همیشه هست که این اتفاق بیفته و من بتونم موفق بشم، و این امیده خیلی خطرناکه، خیلی، یعنی اینکه من به خاطر یه سری KPI ها که کفایت نمی کنه، کافی نیست برای موفقیت بیزینسی، با توجه به اونا اینکه وزنشون رو بیشتر کنم و وزن یه سری از کیفیت‌های دیگر رو کمتر کنم بعد بگم که آره من ممکن موفق باشم فوق‌العاده سمیه اصلا،
یعنی آدم خودشو گول میزنه.
آره یه تصمیم فوق‌العاده سمیه، یه تلاس که خیلی ها توش میافتن، یعنی فیلیر به شدت تو این حوزه داریم.
حالا اگر اون همه سرمایه گذار و زینف و فلان نبود و خیلی مثلا شاید یه جای جمع و جوری بودین، دو سه تا فاوندر بودین و مثلا حالا با یه تیم کوچیک، اونجا احتمالش زیاد بودین تغییر رو بدین یا بازم فکر میکنین
یه جایی ما این تغییر رو دادیم دیگه جلوتر حالا میرسیم بهش، یعنی ما یه جا تصمیم گرفتیم پیوت کنیم.
میدونم من خواهم اینم اون فشار اون همه آدم بود که میگی انقدر سخت
نه
کرد.
به نظر من فاندرها همچین تصمیمی نداشتن، یعنی فکر میکردن که 5 میلیون دلار میتونن جذب کنن و اینم بگم اون روی سکه اینه که اونا اگه 5 میلیون دلار جذب میکردن و سانکشن دوم اتفاق نمیافتاد ممکن بود موفق بشیم بشه. یعنی اینم یه نکته دیگه است، یعنی نمیشه اینجوری راحت تصمیم گرفت یا قضاوت کرد، من قضاوتی در موردش ندارم. حداقل شاخصایی که من برای موفقیت اون موقع میتونستم احصا کنم شاخصای سنگین و پیچیده‌ای بود، بنابراین من اینجوری تصمیم گرفتم، گفتم اوکی اگه به من خیلی خوب حقوق بدین من میام.
در واقع پول و یادگیری این دوتا بود.
آره این دوتا شاخصی بود که باعث شد من وارد بشم.
خب بعد چی شد؟
و حالا اینجا خاطرات جالبی داریم. حسین و سباستیان به من میگفتن که تو بیا اینجا سی تی او شو، هرچی من میگفتم آقا من به خدا به پیر به پیغمبر من سی تی او نیستم، من میتونم اینجا براتون تیم جمع کنم یا مدیر اجرایی باشم. و بعد از یه چالش و کش و قوس خیلی زیاد بالاخره اونا پذیرفتن که من مدیر فنی نباشم و یه مدیر فنی بتونیم استخدام کنیم، جذب کنیم و در واقع کارو شروع کنیم.
اصلا مهارت‌های فنی در اون لول به عنوان مدیر ارشد فناوری
داشتم. دورا دور من میتونستم مدیر محصول باشم ولی نه نمیتونستم مدیر فنی باشم. مدیر فنی به نظر من باید تا حدی هندز آن باشه، خیلی مهمه. این دیگه نقطه شروع در واقع تغییر اساسی حالا زندگی من بود و وارد شدن مجددا به فضای کسب و کار بود.
و بعدش در واقع مدیر ارشد اجرایی بگیم دیگه، سی او او بودی؟
نه حتی از اول اینم نبودم. من در واقع ببین تو این نقطه بودیم، ما بچه ها ملک جردن و دفتر جردن رو گرفته بودن به عنوان جایی که میخوان فعالیت رو دوباره توش استارت کنن. البته اینم بگم از سماجتشون من خیلی خوشم اومد، این که بعد از 11 ماه توقف دوباره میخواستن شروع کنن انگیزه خوبی هم به من داد.
اون تیم دوباره یعنی در فعالشون که اون تیم وجود داشت نداشت؟
نه هیچ تیمی در کار نبود، خیلی جسته گریخته و پراکنده یه آدم های هنوز باقی بودن. اولین کاری که ما اونجا کردیم یه ریویو مجدد بیزینسی کردم من که ببینم مثلا موضوع در چه وضعیتی هست، اون کاری که من باید انجام بدم چیه. اینجوری بگم من تو نقطه شروع هم اصلا تصمیم گیرنده نبودم، حتی در تصمیم سازی هم نقش زیادی ایفا نمی کردم، من کسی بودم که قرار بود اونجا تیم جمع کنه همین
اجرا.
آره صرفا و سلام.
خب
اصلا شفافشون گفتم که یعنی بعد از یکی دو سه تا جلسه فهمیدم که اونجا تصمیم گیری خاص خودشو داره و همون فاندرها بودن که هنز آنم بودن بعضیاشون. اونجا من بهشون گفتم که آقا من یه چاقو تیزم که میبره و هر کاری که شما بخواید رو میتونه اجرا کنه، ولی راستش بخوای از اولش هم دید نداشتم که من ممکنه تو همین بیزینس یه روزی سهامدار یا در واقع تصمیم گیرنده باشم. بیشتر فکر میکردم که من اینجا 2 سال فعالیت میکنم، دستاوردهای زیادی از نظر در واقع دانشی برام داره و تجربه و مالی و بعدش هم مثلا میتونم برم یک کسب و کار دیگه رو شروع کنم. این دید اولیه من بود.
خب بعد این مدیر اجرایی رو رفتی جلو، بعد چی شد و اون چرخشه یا تغییر مسیرش چی شد؟
تشکیل تیم بزرگترین چالش ما بود در اون سالهایی که من فعالیت کردم، به خاطر اینکه اونا توی بازه زمانی خیلی کوتاهی توقع داشتن که ما به یه تیم مثلا 60 نفره خوب برسیم و همزمان تو اون دوره من رو رودمپ چون تسلط زیادی نداشتم باید تیمی رو برای رودمپی که کم کم داشتم میفهمیدمش تشکیل میدادم.
نقش راه.
آره تصمیمی که من برای تشکیل تیم گرفتم تصمیمیه که الان اگه بگم خب شاید خیلی از منابع انسانی که تو ایران هستم بگن خب تو بزرگترین اشتباه ممکنه کردی و این کار جنایت در حق بشریت.
که چی بود؟
من تصمیم گرفتم که ما 100 نفر استخدام کنیم تا 50 نفر از توش در بیاد.
یعنی 100 تا استخدام کنیم 50 تا تعدیل کنیم.
50 تا تعدیل کنیم آره. چون که در واقع ببین هر چقدرم دو تا در واقع دلیل داشت که ما این تصمیم گرفتیم. من آدمایی نداشتم که با کیفیت خوبی بتونن آدمای تخصصی حوزه خودشون رو انتخاب کنن. من یه نفر بودم اون موقع. و روی تیمای قبلی هم زیاد نمیشد حساب کرد که بیان برام این کار بکنم. مثلا تیم فنی قبلیمون که اتفاقا تیم خیلی خوبی هم بود یه شرکتی بودن به اسم نیلینک که این هاست واسه جی بیت کار کردن یه دوره ای رو، اونا هم به شدت خسته بودن و امیدی دیگه به این کسب و کار نداشتن، لذا نمیشد روشون حساب کرد. کلی کار کرده بودن، بعد 11 ماه متوقف بودن، اصلا دیگه جونی نداشتن که بیان حالا بخوان تو استخدام کمک کنن. و به نظر من استخدامایی که داشت اتفاق میافتاد قبل از من 2-3 نفر جذب تیم شده بودن، کیفیت لازمو نداشت. بنابراین تصمیم رو شیر کردم و حالا حداقل فاندران با یه اغمازی باش موافقت کردن. شاید اونا دیدشون این بود که شاید یه سی تی او های لول خوب بیاریم که اون خوب بتونه استخدام کنه بهتره، ولی به نظر من ما نمیتونستیم اون موقع تو حوزه فاینانشیال یه سی تی او های لول خوب پیدا کنیم که جذبش کنیم، چون داشته های لازمو نداشتیم. ما توی دوره زمانی کوتاهی 100 نفر استخدام کردیم. خیلی اتفاق خاصی بود و ناراحت کننده و دردآور بود تعدیلای بعدش. شاید دید من این نبود که حتما باید تعدیلم بکنیم، منتها میدونستم که استخدامای سری اولمون با کیفیت بالایی نخواهد بود. امید داشتم به اینکه بتونیم حجم خوبیشون رو نگه داریم، منتها این اتفاق نیفتاد. تقریبا میتونم بگم ما تا 80 خورده این نفر رفتیم، بعد یه سری تعدیل داشتیم، تعدیلای دوره اولمون در واقع که صرفا به خاطر کیفیت بود، تعدیلای دوره اولمون برای اینکه بتونیم تیمو با کیفیت تر بکنیم. یه دوره دوم استخدام ما داشتیم که تو اون دوره دوم میتونم بگم تیم با کیفیتی نسبتاً تشکیل شد و کش و قوسای خیلی زیادی هم داشت. مثلا ما از شاتل استخدام کردیم، 7-8 نفر از شاتل استخدام کردیم. شاید مثلا اتفاق خوبی هم برای نماوا و شاتل نبود، یعنی به هر حال مثلا همین اتفاقایی که بین بقیه شرکت با ما میفته، مثلا اسنف هم از ما خیلی استخدام کرده. از 2-3 تا شرکت بزرگ ما تقریبا استخدام زیاد داشتیم. دوره دوم که تیم بزرگ شد و کوچیک شد، یه دلیل البته دوره دوم مثلا تا یه حدی مسئله سانکشن بود، چون حس کردیم که نمیتونیم دیگه جذب سرمایه داشته باشیم از خارج، به یه تیم نسبتا خوب رسیدیم و اونجا من مدیر اجرایی شدم توی دوره دوم آفیشالی در واقع اسمم شد CEO. آره میتونم بگم کماکان تو رودمپ من نقشی نداشتم، صرفا رودمپ و سباستیان مارلون که این دوتا آلمانی بودن و یه نفر چینی که حالا جکی بود اسمش، و فوق‌العاده اینا تیم سالم و خوبی بودن و از داشته‌ها و دانششون من خیلی استفاده کردم. رودمپ اونا تنظیم میکردن و ما بر اساس رودمپ اونا فیش میرفت
اجرا میکرد. آره. بعد حالا داریم نزدیک میشیم به آخر این قسمت، اون تغییره یا پیوته چی بود توی جیبیت؟ اگه طولانیه بذاریمش برای در واقع قسمت بخش دوم، اگر نه خلاصه بگو.
میتونم مقدمهش رو اینجا بگم. ببین پیوته جایی بود که یه جمله من همیشه میگفتم، بچه ها ناراحت میشدن تو جلسه، میگفتم ما وقتی تغییر میکنیم و خوب میشیم که دیگه پول نداشته باشیم. چون نمیتونستیم تصمیم بگیریم که تغییر کنیم. پیوته جایی بود که پولمون داشت تموم میشد و خیلی نقطه خوبی بود. یعنی من منتظر بودم که به این نقطه برسیم و اونجا همه نگران بودن، یعنی میگفتن که خب اوکی مثلا 3 ماه دیگه ما دیگه حقوق نداریم بدیم، الان چی میشه، چی کار باید بکنیم. بعد اصلا این سوال به وجود اومد که آقا این بیزینس جواب میده یا نه. این سوال خیلی مهمی بود
بالاخره،
و کسی که این سوال خوب روش کار کرد سعید بابخانی بود. یکی از بچهای تیم که قبلا از ایلیا اومده بود به تیم اضافه شده بود و خیلی خوب اینو پروبال داد، یعنی اینو داکیومنتش کرد، قشنگ نوشت که چرا جواب نمیده. و مثلا ما رفتیم یه بار این تاپ 10 در واقع دلایلی که باعث میشه استارتاپ ها فیل بشن و دقیق بررسی کردیم و دیدیم اوف، مثلا ما 5 تای اولش رو حتما داریم. اوضاع خیلی خراب بود و اونجا تصمیم گرفتیم که یا تعطیل کنیم یا پیوت کنیم. این جزء سخت‌ترین تصمیمایی بود که تو جیبیت باید گرفته میشد،
در حالی که پولت هم داشت تمام میشد.
آره، در ما به نقطه آخر خیلی نزدیک بودیم، یعنی دیگه مثلا آخر سال 98 تقریبا تصمیممون این بود که تعطیل کنیم بریم، اینجوری بگم.
خب
آره. و حسین نبوی آدم جالبی، حالا به نظر من این نقطه حسین برام جذابه که فوق العاده جنگنده است، اصلا دوست نداره که لاست کنه، یه چیزی از دست بده. خیلی بحث شد سر اینکه ما میتونیم ادامه بدیم یا نه. جلسات 4-5 نفره بود، فاندرام دیگه توش نبودن چون سانکشنه اومده بود، اصلا با خاک یکسان کرده بود شرایط کار کردن خارجی ها تو ایران و اصلا اونا دیگه نمیخواستن ایران بیان. درستان. اینجوری بود وضعیت، حتی شاید از خیلی پولشون هم گذشته بودن، در این حد اصلا جدا شکاف ایجاد شده بود. جلسات خیلی مختلفی داشتیم راجع به این، خیلی بحث شد و واقعا یکی از گزینه‌های رومیز این بود که تعطیل کنیم. راستش بخوای پیوت کردن و من دوست داشتم، ولی میترسیدم ازش، یعنی میترسیدم که ما پیوت بکنیم و بازم موفق نشیم و این تو روحیه هممون اثر خیلی بدی میذاشت. بنابراین قبل از اینکه بخوایم تصمیم بگیریم که تعطیل کنیم یا پیوت کنیم، شاید ما 10 جلسه بررسی خیلی عمیق گذاشتیم که ساعت‌ها طول کشید این جلسات. و خود من بارها مثلا صبح میومدم اینجا 3-4 ساعت تنهایی هم مطالعه میکردم، هم فکر میکردم، هم با آدمای مختلف مشورت میکردم که چیکار بکنیم. امید که انتخابی که میکنیم درصد شکستش فوق‌العاده پایین باشه، یعنی ما چیزی رو می‌خواستیم انتخاب بکنیم
ریسکش کم باشه،
فوق‌العاده لو ریسک باشه و بتونیم توش در واقع نتیجه خیلی خوبی یا تو بازه زمانی کم بگیریم. این شاخصا خیلی انتخابو سخت می‌کرد. در نهایت هم قبل از اینکه در واقع تصمیم نهایی گرفته بشه، بازم بچه‌ها از من می‌پرسیدن که تو مطمئنی که مثلا اگه 2 میلیارد تومان سرمایه بگیریم یا قرض کنیم بعد برمیگرده با این روشی که الان بهش رسیدیم؟ من میگفتم 50%. واقعا 50% فکر میکردم که ممکنه بشه.
خب من فکر کنم همینجا قبل از اینکه تصمیم بزرگ اعلام کنی این قسمت رو خاتمه بدیم. خیلی جذاب بود. ما تو قسمت بعد در واقع این ادامه بحث جیبیت رو میریم و حالا میپردازیم به یک سری بحث‌های مربوط به خصوص رمزارزا و چیزهای مختلف و فینتک و یه مقدارم راجع به توسعه فردی خودت.
حتما در خدمتم.
مرسی. فعلا.